آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پات رو
باید تو هم باشم.
سلام
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
شنوندگان عزیزم، سپاسگزارم که در قسمت دوم این گفتگو هم همچنان همراه ما هستید. جناب افشاریان عزیز، در قسمت پیش انتها به پاریفری رسیدیم و شخصیتی که اشاره کردید او داره یک حرکت و یک سیری رو نشون میده که انگار عاقلانه تر از بقیه داره به سمتی میره، انگار یک دانای کله، انگار یک چیزی که همه چی رو میدونه ولی امکان عمل نداره.
دقیقاً در واقع پاریفری کسی است که هیچ مدرک عینی از راسکولنیکوف نداره، چون راسکولنیکوف هم به اندازه خودش باهوشه و همه چیزو حساب کتاب کرده برای انجام اون جنایتی که انجام داده. پاریفری سعی میکنه از روی روانشناسی و در واقع شناخت رفتارهای راسکولنیکوف براش مثل یک چراغ قوه عمل کنه، چراغ قوه‌ای که روی بخشای ذهن تاریک راسکولنیکوف انجام میشه. هیچ وقت سعی نمیکنه به اینکه به زور بخواد بازداشتش کنه یا ازش اعتراف بگیره. تمام تلاش پاریفری اینه که راسکولنیکوف رو وادار کنه به اینکه خودش به جنایتی که کرده اعتراف کنه، چون اگه این اتفاق نیفته اون آزادی ذهنی یا اون هوایی که لازم داره به دست نمیاره و اون هوا وقتی اتفاق یعنی دوچار حبس میشه براش، وقتی که یک فرد بیگناه رو هم میکشه، خواهر آلنا رو بدون اینکه بخواد میکشه و اون یک آدمیه که مدام تو ذهنش همراهش هست، مدام داره آزارش میده حضورش و یک بادکنک هوا دستشه، هوایی که حبس شده از راسکولنیکوف، وقتی اعتراف میکنه این هوا رو به دست میاره.
پس اگر اینجوری که شما میفرمایید ما یک تضادی داریم در روی صحنه میبینیم، یک تضادی بین راسکولنیکوف با پریشانی هاش و یک بازپرسی که حالا ایشون میدونه و مشرف بر ماجرا و تمام این اتفاقات و بازی ها باعث میشه که راسکولنیکوف بیرون ریزی داشته باشه. از لحاظ روانشناختی این دوتا کجا قرار میگیرند واقعا؟
ببینید
همپوشان همند آیا؟
در واقع الاز هوش هم سطح همند و این کارشون رو سخت میکنه، به خاطر اینکه مدام حدس میزنن عمل بعدی طرف مقابلو، به خاطر همین باز هی کارشون رو دوچار مشکل میکنه برای اینکه بتونن از همدیگه حرف بکشن یا چیزی رو مخفی کنن. اما چیزی که به پاریفری کمک میکنه همین باهوشی بیش از حد در واقع راسکولنیکوفه و پریشانیش که این باعث باهوشی بیش از حد دچار پریشانی میکنه اینو و این پریشانی کمک میکنه برای اینکه بتونه بالاخره یه سری نقطه ضعف ها رو بهش روآور کنه که در نهایت بازم بدون مدرک و این خودش اعتراف کنه.
یک فضای فیلمگونه ای میبینیم، انگار میشه که تماشاگر رو شما میخواید وادار کنید او هم تصویر بسازه، او با تصویر شما داستان رو متصور بشه، به جوری که حتی ما کات‌های سینمایی در این اثر میبینیم، جایی کات میخوره و بعد ادامه دیالوگ در فضای دیگه ای گفته میشه. از این اتفاق برای شنوندگان ما بفرمایید.
خب حالا اسمشو سینمایی بذاریم یا نه نمیدونم، ولی خیلی باز در واقع شخصیت راسکولنیکوف به من کمک کرد که تو نوشتن به همون اندازه مالی خولیایی وار بنویسم این اتفاقها و این دیزالوها و این جامپهایی که اتفاق میفته و در نهایت بتونم یک چیزی رو به عنوان خط اصلی کار این مهره رو توش در واقع نگه دارم. اینکه اینجوری نمود پیدا کرده من خیلی خوشحالم.
جاهایی از اثر میبینیم که همسرایان ما همداستان میشن با ماجرا و همسو میشن با راسکولنیکوف ما، اما در جاهای نقض میکنن همدیگر رو. این تضاد فکری و این نوع دگردیسی ذهن راسکولنیکوف چقدر به تماشاگر واگذار کردید و احساس میشه که شما به تماشاگر رو یک قاضی فرض میکنید در این مسئله؟
ببینید من فکر میکنم که اینطور باید باشد که راسکولنیکوف وقتی در مورد جامعهش و در مورد مردمش حرف میزنه، شناختش از مردم همون حدیه که آدمهایی که باشون سر کار داشته رو میشناسه. نتیجتا وقتی در مورد مردم حرف میزنه همون شخصیتهایی هستن که میشناستشون، حتی اون آلنا پیرزنه، حتی الیزابتی که کشته، لوژین خواهرش، همون آدم ها هستن. حالا توی این مردم خواهرش رو پیدا میکنه، دوستش رو صمیمیش رو پیدا میکنه، همه کسی فارغ از این آدم ها نیستن. به خاطر همین منزجر کننده از این آدم ها بدش میاد و سعی میکنه، فکر میکنه میتونه دنیا رو با این حرکت عوض کنه.
ما در طراحی صحنه یک سراشیبی رو میبینیم که فقط یک تکه از صحنه، یک ثباتی وجود داره و در پایین صحنه هم همچنین. راسکولنیکوف اکثرا در این فضا، در فراز و نشیب های خودش به سر میبره. از این ایده در طراحی صحنه برای شنوندگان ما بفرمایید.
دو تا جنبه داشته که در واقع مثل کسیه که میفته تو سرازیری و دیگه کنترل از دستش خارج میشه. ایده در واقع اگه بخوام بگم ایده مفهومیش برام چی بوده، این بوده که راسکولنیکوف میفته توی سرازیری که هم مدام سرعتش بیشتر میشه و دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه. ایده اجرایی هم برام این بود که من حدودا 15 تا بازیگر روی صحنه دارم و این فرم‌های به هم ریخته در عین حال هماهنگ رو فکر کردم که با شیب بهتر میتونم به تصویر بکشم، طوری که میزانسنا از ماسکگی در بیاد و تصاویر بهتری رو هم نشون بده.
پس به نوعی این شیب میتونه که اون سراشیبی راسکولنیکوف بهش اشاره بکنه، همطور که فرمودید.
بله دقیقا.
حالا ما همسرایان رو در این سراشیبی میبینیم و بعضی از موارد روی سکوی بالا میبینیم. از این اتفاق بگید، همسرایان ما چقدر این درگیری های ذهنی راسکولنیکوف چقدر ثبات داره؟ یعنی خودش هم بعضی جا باور نمیکنه و درگیر تصویرهای خودش میشه.
دقیقاً. اینم باز تو طول نمایش ما سعی کردیم به یک روندی براش پیدا کنیم. یعنی وقتی که خوندنا شروع میشه یا همسرایان حالا به قول شما هستن، از سطح بالا و سطح ثابت شیب شروع میکنن و هر چقدر جلوتر میره اینا انگار که تجاوز میکنن به فضای ذهنی در واقع راسکولنیکوف و وارد این شیب میشن. خیلی جا هلش میدن و خیلی جا که میخواد بره نگهش میدارن. این فضا کلی اتفاقه، ولی سعی کردیم یک روندی رو داشته باشه از شروع تا پایان.
نورپردازی کار شما یک نورپردازی خاصه و سعی شده که سایه ها درش استفاده بشه. از این ایده برای شنوندگان بفرمایید.
کلن چه در مورد نور، چه صحنه، چه لباس، وقتی من با طراحایی که در واقع توی کار اومدن همراه شدن صحبت میکردم، سعی کردیم همه رو به یک دستی برسونیم. یعنی وقتی که دکور ما این هست، وقتی نمایشنامه‌مون اصلا این هست، دکورمون این میشه، قاعدتا لباسامون هم باید شکل هم دستی پیدا کنه، قاعدتا گیریم ها باید به کمک اون بیاد، یه چیز متفاوتی نباشه. و از جمله نور، نور هم همین از این قاعده در واقع مستثنا نیست که کمک کنه به همون فضای ذهنی اکسپرسیونیسم و سورئالی که می‌خوایم اتفاق بیفته.
حالا شاید این سوال من یک مقدار بیرون زدگی داشته باشه، ولی شما اشاره کردید نمایش یک نمایش موزیکال هست در حیات داشته خودتون در زیل حتی برگه نمایش در سایت دید. موزیکال از نگاه شما در این نمایش کجا قرار میگیره؟ چون خیلی ها فکر میکنن نمایش موزیکال جور دیگه و روند دیگه داره و یک توقع دیگری دارن.
ببینید، من سعی کردم همه جا بگم نیمه موزیکال، چون وقتی میگی موزیکال نتیجتا دیالوگ ها میتونه تبدیل بشه به آواز و موسیقی و فلان. اما همیشه ترسیدم از این که برداشت شنونده ها حالا یا خواننده ها از این که میبینن یک کاری موزیکاله این باشه که موزیکال یعنی شاد. اما نه، موزیکال نیمه، این کار یک کار نیمه موزیکاله که موسیقی ها و آوازها و شعرها نه تنها شاد نیست، بلکه میتونه تراژیک هم باشه.
میتونست اپرا هم باشه اثر شما، بخشایی که حالا با موسیقی و شعر همراه هست.
ببین، این یک احتیاج داشت به یک نگاه دیگری هستن که ما بیام کلن یک نگاه کامل موزیکال بهش داشته باشیم که حالا یک بخشایی نزدیک به اپرا هم بشه.
الان در حال حاضر قبول ندارید که به این نزدیک شده؟
نه،
چون مخصوصا بخشایی که
فرادا شخصایی هستن تنها وارد صحنه میشن و این شعرها رو میخونن و کم کم هم سرن اضافه.
خب به نظرم وقتی اون اتفاق میفته که دیالوگ ها هم با آواز و موسیقی و ملودی خونده بشه، ما وقتی دیالوگ ها رو مستثنا میکنیم و رئالیتی در واقع در موردش حرف میزنیم، قاعدتا این اتفاق نمیفته. اما خیلی دوست دارم کار موزیکال کاملا موزیکال داشته باشم و انجام بدم، دارم بهش فکر میکنم.
بازم از رمان
نمیدونم رازشو بخواین، ولی شاید.
برای سوال پایانی و برای جمع‌بندی گفتگومون، انتخاب امارات مسعودیه برای اجراتون بفرمایید. به خاطر اینکه پیش بینی میکردید سقف تئاتر شهر سالن اصلی میریزه که نبوده.
راستش وقتی که من تصمیم گرفتم این نمایشو کار کنم، خیلی تلاش کردم که ابتدا تالار حافظ رو بگیرم، به خاطر شرایط و موقعیتی که داشت فکر میکردم که اونجا خیلی میتونه خوب باشه، که حالا یک پروسه ای داره خود گرفتن سالن و تایم سالن و فلان اینا، به زحمت بعد از کلی دوندگی که احتمالا همه بچه های تئاتر درگیرش هستن، موفق شدم که یک تایمی رو مشخص برای حافظ از فکر میکنم 15 شهریور بود شروع کنم. نتیجه دادم گروهی هم که جمع کردم گفتم بچه 15 شهریور حافظ اجرا داریم. اما هرچقدر پیش رفتیم تالار حافظ اون تایمی که به ما داده بود و ما مجبور بودیم دو اجرا بریم، یعنی با یک گروه دیگه هم راه بشیم، و اون ذهنیت من از شیب زدن و نمیدونم این دکور و فلان کامل میریخ به هم. داشتیم فکر میکردیم این شیب رو چجوری هم کنیم، چجوری ببریم تو نیم ساعت بزنیم، تو نیم ساعت جمعش کنیم. دوچار در واقع آدم هم میگه از این بگذرم از اون بگذرم، این اتفاقا میافتاد. بعد که تایم ما یک ماه افتاد عقب تقریبا، ما اینجا آقای شجاع نوری مسئول فرهنگی امارات مسعودی است، یه بار با هم اومده بودیم و اینجا رو با اتفاقهای پاکدل دیده بودیم، گفتم که چون آقای شجاع نوری خیلی علاقه من بود که اینجا تبدیل به یک سالن تئاتر بشه برای یک برنامه ریزی حالا دراز مدتی هم روش داشتن، به مهدی گفتم مهدی بیا بریم اینجا صحبت کنیم با آقای شجاع نوری و اگه موافق باشه اصلا این کار رو اینجا اجرا کنیم، ما اینجا رو تبدیل به یک سالن کنیم. در واقع ایدهش از اینجا شک گرفت، با پیشنهاد خود آقای شجاع نوری اومدیم دوباره صحبت کردیم، آقای رضا شاپورزاده به ما اضافه شد که طراحی در واقع سالن رو طوری انجام داد که چون اینجا یک بنای تاریخی هست حتی یه دونه میخ به دیوارهای اینجا نخوره و هیچ آسیبی در واقع به بنای تاریخی وارد نشه، یک سازه رو در واقع ساختن که هم کاملا یک سالن تئاتر درست درمون باشه هم هیچ آسیبی در واقع نرسونه، که خانم عزیزیان باز وارد ماجرا شد چون ما که پول نداشتیم. واقعا علاقه من، خیلی برای من جالب بود، کسی که نه تئاتر کار میکرد نه اهل تئاتر بود نه به هیچ کدوم از این چیزها رو نداشت که بگم، فقط رو علاقه و عشقی که داشت اومد جلو و کمک کرد که الان یک تماشاخانه به سالن‌های تئاتر تهران اضافه شده، 151 صندلی داره و بعد از اجرای ما هم قاعدتا خواهد موند و فکر میکنم اجرای دیگه هم تو نوبت هستن که اجرا بشن، فکر میکنم بعد از ما آقای رضا ثروتی اجرا داره اینجا.
حضور چون این سالن هایی و اصلا حضور این فضای خصوصی رو در تئاتر امروز خوب ارزیابی میکنی چون چگونه است؟
خیلی به نظرم باید حتما این اتفاق بیفته، یعنی قبلا اینجوری بود فقط تا مجموعه تئاتر شهر و دو سه تا سالن کوچولو، بعدها ایران شهر بهش اضافه شد و خب جوابگوی این همه متقاضی برای اجرای تئاتر نبود. من فکر میکنم هنوزم خیلی کمه، هنوزم خیلی جا داره برای اینکه شرایط بهتری بشه. واقعا خیلی کمک میکنه به اینکه ما سالونای تئاتر داشته باشیم، تئاتر خصوصی میتونه تو این سالونا اتفاق بیفته، درآمدزایی بشه. من فکر میکنم تماشاچی تئاتر الان در حال حاضر به مراتب بیشتر و علاقه‌مندتر از حتی تماشاچی سینماست، به شرط اینکه ما هوای تماشاچیمون رو داشته باشیم، مواظبش باشیم، به این ظلم نکنیم. وقتی میاد یک کاری رو ببینه با لذت بره بیرون، من منظورم لذت فقط تو کار کمدی یا چیز نیست، حالش رو خوب کنیم. اگر مواظب این باشیم من فکر میکنم به مراتب تماشاچی بهتری رو خواهیم داشت، کما اینکه خیلی سالونا رو من میرم و استقبال خیلی خیلی خوبی داره میشه از تئاتر و میتونم به مردم بگم دمتون گرم، پشت بچه های تئاتر خالی نکنید.
ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برای سخن پایانی برای شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
من فقط میگم که اجرای جنایت و مکافات رو از دست ندید، نه به خاطر اینکه من نویسنده و کارگردانش هستم، به خاطر اینکه یه گروهی 4 ماه روزی 7 ساعت با عشق کار کردن، واقعا اینو میگم بدون هیچ در واقع اغراقی، که این اثر اجرا بشه. فکر میکنم که واقعا به دیدنش میارزه. منتظر همه تون هستم که بیان اینجا و خوشحالم میشم که نظراتتون رو روی صفحه تیوال ببینم.
ممنونم از شما و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، دمتون گرم باشه و غماتون کم. خدا نگهدار.